تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. کاروانی با تو آمد، کاروانی در تو گم شد. چشمه مستی از آن ساعت قدیری بود و خم شد. با تو آمد از محمد تا مدینه کاروانی، از تو گم شد کاروانی در مسیر بینشانی. باد در زلف تو پیچید و زمین نیلوفری شد. خون دمید از ساقه یاس و شقایق حیدری شد. کاروانی دل به مستی داد از روز قدیرت، ای امام پارسایان کیست نشناسد امیرت. ای خمستان ولایت، ای خراب از بادعت دل، ذوق مستی می رساند بعد تو ما را به منزل. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما. ایام عید پرخیر و برکت قدیر رو خدمت همه شما تبریک میگم. البته امروز یه روز قشنگ دیگه هم هست، روز 16 آذر، روز دانشجو. این روز رو خدمت همه دانشجویان ایران سرفراز اسلامی تبریک و شاد باش میگی و انشاءالله دانشجویان ما همچنان پیشتاز در عرصه تولید علم باشند انشاءالله. دوشنبه خدمتون رسیدیم. دوستان عزیزی که مباحث سرکار خانم نیلچیزاده رو دنبال میکنن، انشاءالله همونطور که اطلاع داده بودیم این مباحث به روزهای چهارشنبه موکول شده و ما در روزهای دوشنبه در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهندسی هستیم که خیلی خوشحالم امروز این فرصت فراهم شد تا در محضر این عزیز بزرگوار باشیم. حاجا سلام علیکم، ایام مبارک باشه. انشاءالله
بندم خدمت از تالی و همه دستندرکاران این برنامه خوبتون و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم. به ویژه بحث دانشجویان عزیز رو مطرح کردید و این جوانای بسیار خوب و فهیممون، به ویژه به اونها همین روز رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما هفته قبل وعده داده بودیم که خدمت حاجی مهندسی باشیم، منتها شرایط فراهم نشد، ولی خوشحالیم که در این روز محضرشون هستیم. البته ایشون از یک سفری برگشتن، سفر بسیار جذاب به فرمایش خودشون. دیشب که تماس گرفتیم خدمت حاج آقا، ابو موسی بودن. چه خبر از ابو موسی جای مهندسی؟
سفرهای ما رو هم شما شرفی لو میدید. بله، در خدمت مردم بسیار خونگرم و دوست داشتنی استان هرمزگان. واقعا جامعه شریعتی رفتنی و دیدنی است، گفتنی و شنیدنی نیست.
خیلی خوب.
واقعا باید دادم بره مردم جای جای این کشور رو که چقدر خوبن، به ویژه استان هرمزگان که مردمی بسیار با صفا، گرم، ولایی و استوار و مقاوم، مرزبانانی که به خصوص در جزیره ابو موسی هستن. برای اولین بار بود که من اونجا میرفتم، واقعا یک سفر خاطره‌ای بود از جهت فضای معنوی، وحدت، یک پارچگی، همدلی بر محور اعتقادات قشنگ و ولایتی که داشتن. خلاصه جاتم خالی بود در بین مردم بسیار خوب، به ویژه جوانهای خیلی با احساس و با شور و شعوری داشت. شما انشاءالله توفیق پیدا کنید اونجاها برید و ببینید از نزدیک.
از همینجا سلام مخصوص میگیم به همه هموطنان عزیزمون در ابو موسی و همه بزرگوارانی که در استان هرمزگان هستند. برنامه سمت خدا رو دارید تماشا میکنید. 20303 شماره پیامک ماست. ما یک بحثی رو از پیامک ها انتخاب کردیم که خیلی مورد سوال دوستان بود تا جای مهندسی، و اون هم بحث گناه بود. خیلی از دوستان عزیزمون سوال داشتن پیرامون گناه و سوالات متعددی به دستمون رسید. منتها خیلی مشتاقم که بحث امروزمون رو این گناه آغاز بکنیم اگر صلاح بدونید تا جا، و اون هم این که همه ما واقفیم و آگاهیم که گناه چیز بدیه، هم از آیات کلام الله مجید قرآن، هم از روایاتی که به دستمون رسیده، هم از بزرگان، همین وقتی برداشت شخصی ماست، یعنی میدونیم که این کار نافرمانی خداست و اصلا کار خوبی نیست، به دل نمیشینه، یک قپی داره در واقع. ولی نکته جالب اینجاست که باز هم ما دوچار معصیت میشیم، باز هم گناه میکنیم. این از کجا نشأت میگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، میشه من این سوال رو از حسالی و تهیه کننده محترم بپرسم که چه تناسبی بین گناه و بنده دیدید شما که این بحث رو پیشنهاد دادید؟ نکنه اون چیزی که تمام وجود درون ما هست شماها دیدید و گفتید که بهترین گزینه همین؟
نه خیر، نفهمید. به قول آقای رکنی عزیزمون، تو عرف الاشیا بزداد ها. بله، خدمتتون هست.
بله، ببینید، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، و سوالی است که فراگیر هست، مبتلا به هست، یه اشاره من داشتم به اصل گناه، که گناه اصلا یعنی چی. گناه نوع بیماری است که معمولا فرد گناهکار گرفتارش میشه، و این بیماری در حقیقت یک حرکت خلاف برخلاف اون چیزی است که اون هویت انسانی و اون حقیقت انسانی میطلبه، حرکتی برخلاف اون در انسان انجام میگیره. شخص بیمار میشه، بیمار میشه از جهت روحی روانی، از جهت اخلاقی، از جهت رفتاری، و در نتیجه حرکتی رو میکنه که اگر در عمق وجودش بری، از خود شخص گناهکار، این لایه ها رو کنار بزنید که بعدا میگیم این لایه ها چیه، این لایه ها رو کنار بزنید، برید تو عمق وجودش، ازش سوال کنید آیا این گزینه رو واقعا دوست داری یا نه، میگه نه. اما یه سری عوامل بیرونی داره فشار میاره روش، و در حقیقت این عمل رو با فشار داره انجام میداد، نه با میل. خب شاید این جای سوال باشه که گناهکار معمولا با میل انجام میداد گناهشو، چطور ما میگیم با فشار؟ تعبیر خیلی روانکاوانه و روانشناسانه قرآن این است که میفهمد کارهای خوب رو انسان کسب میکنه، اما کارهای خلاف رو اکتساب میکنه. اکتساب کسبی است که در ماده افتعال رفته، یعنی نوعی با حیله و احتیال و نوعی سختی. و تعبیر کسب رو که میکنه با لها بحث میکنه، اما که وقتی اکتساب رو که با نوعی فشار باید این کار انجام بگیره، با علیها تعبیر میکنه، یعنی در واقع ناخواسته است.
یعنی خواسته ناخواسته،
خواسته ناخواسته است که حالا توضیح در بحث بعدی از میکنیم که جمع بین دوتا یعنی چی. یعنی در عین اینکه میخواد که داره دنبال میکنه، حتی لذت هم میبره، اما در واقع ناخواسته است. وقتی لایه های درونی رو میری، میبینی ناخواسته است، تحمیله. ببینید این آبی که الان اینجا گذاشته، این آب سالم گوارا، انسان با میل داره برمیداره میخوره. حالا اگر این آب آلوده باشه، آیا انسان با میل میخوره یا باید با فشار و تحمیل باشه؟ گناه یک خوراک نامطلوبی است برای جان انسان. انسان گناهکار در حقیقت گرفتار یک سری عواملی شده که در سایه اون فشارهای جانبی داره این عمل رو بر خودش تحمیل میکنه. از کدام این لایه ها رو که بعداً بحث میکنیم بزنه کنار، بره در درون عمق فطرتش سوال کنه آیا این رو میخوای یا نه. از درون فریاد میزنه نه نمیخوام، از بیرون تحمیل میشه،
درگیرشه.
اما درگیرش، حالا چرا درگیرشه، اون سوال شماست که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. بنابراین گناه نوعی بیماری هست و حقیقتش حرکت برخلاف فطرت، حرکت برخلاف خواسته های عمق وجود انسان هست.
من یه اشکال دارم.
بله.
گناه نوعی بیماریه. انسان ها تو همین دنیای خودمون، خیلی هم دور نه، ما خودمون، تا وقتی که احساس نکنیم بیماریم، سراغ دکتر و پزشک و دارو نمیریم.
همینطور.
و چه بسا کسای بیمار باشن ولی به بیماری خودشون واقف نباشن و حتی میبرنش دکتر و دکتر دارو تجویز میکنه ولی او داروشو نمیخوره، چرا که معتقده که بیمار نیست و دیگران این توهم براشون ایجاد شده که ایشون بیماره. چرا ما متوجه این بیماریمون نمیشیم؟ یعنی اینکه شما میگید گناه بیماریه، باز من فکر میکنم که این یک اثراتی داره، یعنی اثرش هم اینه که خیلی ملموس نیست برای ما گناه بله. بیماری، اگر بیماری بود که ما میرفتیم سراغ درمان و دواش.
این دقیقاً عبارت دیگری از همون سوال قبلیتونه که بالاخره چرا ما گناه میکنیم. خب حالا کسی باورش بیاد که این بیماریست یا نه، باور نمیکنه که این بیماریست، اما بالاخره چرا گناه میکنه. مطلب بعدی که من به عنوان مقدمه اشاره میکنم بعد بپردازیم به این بحث، خیلی از افراد گناه رو فقط در سطوح ظاهری میبینن، یعنی رفتاری، رفتارهای فیزیکی، رفتارهای ظاهری رو در این ساحت از وجود میخوان گناه رو محدود به این ساحت کنن، غافل از این که در ساحت‌های اخلاقی، ساحت‌های اعتقادی، اینا هم ما باید توجه داشته باشیم. گناه فقط این نیست که از چشم ما یا زبان ما یا گوش ما یا دست ما و این اعضا و اندام ظاهری سر بزنه. در فضای اخلاقی گناهان اخلاقی ما داریم، آلودگی های اخلاقی، انحرافات اخلاقی، تمام اینها گناهان اخلاقی است. در فضای اعتقادی که وارد بشیم، انحرافات اعتقادی گناهان اعتقادی است، مثل نفاق، شرک، کفر، اینا گناهان در ساحت اعتقاده. بد اخلاقی ها، در روایه داره که سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی گناهی است که سخت ممکنه که مورد پذیرش قرار بگیره و انسان موفق بر توبه بشه. تعبیر به گناه شده، بد اخلاقی رو به عنوان گناه میدونن. فقط گناه در این که به نامحرم نگاه نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، فحش نده و مال حرام نخور، فقط اینا نیست. در فضای فقه ظاهری گناهان خاص خودش داره، در فضای فقه اوسط که فضای اخلاقی ما باشه گناهان ویژه خودش رو داره، و در فضای فقه اکبر که حوزه معارف ما باشه گناهان خاصه به خودش داره. بنابراین وقتی ما وارد این بحث میشیم باید کاملا توجه داشته باشیم که لایه‌های مختلف وجودی و ابعاد گوناگون وجودیمون رو مورد مطالعه قرار بدیم و اون چی که با اون ساحت ناسازگار هست رو شناسایی کنیم و خلاف اون رو بدونیم که گناهه و موافق اون رو که انجام بدیم میگیم طاعت کردیم، اطاعت کردیم، بندگی کردیم. و اما اینکه چرا واقعا انسان این بیماری رو تشخیص نمیده و قبول نمیکنه بیماره، چرا حاضر نیست که بپذیره که بالاخره اینو گرفتاری است و باید خودش رو آزاد کنه، و یا به عبارت اول شما چرا گناه میکنه؟ یکی از مسائل و عناصر عمده این بحث ناآگاهی به حقیقت و باطن گناهه. یعنی این رفتاری که داره از ما سر میزنه ظاهرش یه دروغه، اما باطن چیه؟ اصلا متوجه به این باطن نداریم. ببینید رفتارهایی که از ما سر میزنه یه صورت ملکی داره و یه صورت ملکوتی داره، صورت غیبی داره، صورت باطنی داره. به عبارت اون که از انسان سر میزنه در دو حوزه انعکاس پیدا میکنه، یکی حوزه ظاهری، همه حرکت که انجام داد، یه غیبت کرد، یه دروغ گفت، یه نگاه بد کرد، یه بددهنی کرد، اون چیزی که اتفاق افتاد این فیزیک مسئله است. اما مسئله متافیزیکی هم داره، هیچ ملکی بی ملکوت نیست، هیچ ظاهر بی باطن نیست. این طور نیست که ما یه رفتاری انجام دادیم و در نظام هستی و عالم وجود این گم بشه. خب گم شدن معنی نداره. حالا اون چیزی که در درون ما ثبت میشه اون باطن اون عمله. مثلا ببینید در بحث غیبت قرآن کریم میاد میگه که غیبت نکنید. این غیبتی که دارید میکنید ظاهرش گفتن یه سخن پشت سر فرده، اما وقتی میری در دلش حجاب رو برمیگیری، پرده ملکش رو کنار میذاری، میبینید در باطن داری گوشت مرده اون شخص رو میخوری. پس مسئله اول مسئله توجه به همین نکته که ما آگاه به حقایق، به این حقایق نیستیم. راه این آگاهی چیه؟ از دو حال خارج نیست. یا ما خودمون اهل سیر و سلوکیم و واقعا این مقدار راه ها رو رفتیم، میتونیم فراتر از این حوزه مباحث فیزیکی راه پیدا کنیم به مسائل متافیزیک، از این ظاهرها به باطنا بریم، خودمون میبینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. و به شدت هم ازش متنفریم. یعنی وقتی زشتی این عمل رو بهش رسیدیم و میبینیم قطعا سراغش نمیریم. من از همینجا یه سوال از شما بکنم، یه مقدار جواب رو به طورت خیلی عرفی و عادی پیدا میکنیم. معمولا تو کارهای روزمرگی، در تعاملات اجتماعی، در اقتصادی، چه نوع آدم هایی هستن که بیشتر کلا سرشون میره؟
آدم هایی که ساده.
احسنت. فضای گروه هم دقیقا جوابش همینه. یعنی معمولا آدم های ساده لو، آدم هایی که ژرف‌نگر نیستن، آدم هایی که اهل تأمل و تدبر و تفکر نیستن، آدم هایی سطحی نگر، اینا هستن که کلا سرشون میره. دروغ، غیبت، تهمت، گناه، نوعی کلا سر رفتنه. یعنی کلا سرش رفت. این حرکتی که نباید میکرد، متوجه نیست، بعدن جنسی تقلبی که کلا سرش رفت بهش غالب کردن، وقتی که از این فضا رفت بیرون و رفت بستر رو باز کرده، اینا عجب جنسی، چرا کلا سر من رفت؟ میگن خب تو چرا باز نکردی؟ چرا نگاه نکردی؟ چرا نپرسیدی؟ حالا خودت نمیتونی تشخیص بدی، دیگرانی بودن که میتونستن تشخیص بدن، چرا از اونا سوال نکردی؟ میگه نمیتونم، متوجه نشدم، ساده لوحی کردم. در فضای گناه هم همینه. ببین آدم ساده لو به راحتی یه چیزی که میبینه کلا سرش میره قبول میکنه، جذابیتی رو میبینه فریب میخوره، مثل بچه جذابیتی رو میبینه غافل از این که دست آوردن سراغ این شربت مسمومیت داره. این قشنگ ظاهرن اما گل آتش میسوزونتت، متوجه نیست. یا باید خودش تجربه کرده باشه به این معنا که اهل سیر و سلوکه، اهل باطنه، خیلی چیزا رو داره میبینه، خیلی ملکوت اشیا رو میبینه. ما در حالات اولیاء الهی زیاد داریم اتفاقات افتادی که چهره باطنی رو میبینن، اهل بصیرتن، نه تنها اهل بصر باشن، اهل بصیرتن، نه فقط اهل نظر ظاهر باشن، اهل نگاه به باطن
هستن.
یک دسته که اینا اهل گناه نیستن، خودشون دارن میبینن. اما عموم ماها که اون باطن رو نمیبینیم و ما هستیم و این ظواهر و اون باطن رو هم که نمیبینیم، اینجا مسئله دیگری مطرح میشه، اعتماد به دیگران و به متخصصین. قرآن کریم میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمیدونید بپرسید. اگر کسی نمیداند و نمیپرسد قطعا گزینه‌ای که انتخاب بکنه غلطه، تردیدی درش نیست. این همه پیامبر اومد، این همه قرآن اومد، این همه توصیه های اولیاء الهی اومد، ما اگر نریم تو فضای تدبر و اندیشه در انتخاب هامون مسلما گرفتار لغزش میشیم. روز قیامت در روایت داره سوال میکنن چرا درست عمل نکردید؟ میگه نمیدونستم. اما عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. رهاش نمیکنن، میگن خب نمیدونستی مقصر نیستی، هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ من یه مجتمع آموزشی درست کرده بودم به نام دنیا، زمین و آسمان و ملک و فلک رو همه رو هم به عنوان یه مدرسه خلق کرده بودم. کل عالم رو قرآن فهمید یه مدرسه است. الله الذي خلق سبع سماوات، هفت آسمان را آفرید، و من الارض مثلهن، زمین را مثل هفت آسمان آفرید، يتنزل الامر بینهن، هر چه لازم بود، تأسیسات که لازم بود، تشکیلات که لازم بود، در مجموع عالم جاسازی کرد. همین برای چی؟ لتعلمو. یعنی تمام این عالم من درست کردم یه مدرسه مجتمع آموزشی، لتعلمو. یه دانش آموز قرار دادم به نام انسان، لتعلمو. همه اینا رو من قرار دادم لتعلمو، همه اینا رو من آفریدم برای اینکه شما عالم بشید، آگاه بشید.
یه چیزی من بگم آجا
بفرمه،
خیلی عجیبه. لابد میپرسید چی عجیبه؟ فرمود شگفتا از مردمی که از ترس بیماری از خوردن غذا و اینا امساک میکنن، احتیاط میکنن، ولی از ترس آتش دوزخ از گناه اجتناب نمیکنن. امام باقر علیه السلام فرمود.
بله بله.
خب یا این فرمایشی از امام راحلمون که فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. این همون نگاهیه که باطن رو میبینه، ولی من اون آتش دوزخ رو نمیفهمم، این محضر خدا رو نمیفهمم. یعنی مشکل من نوعی در خصوص گناه کردن، گناه هم حسابش از بقیه چیزا جداست، به دلیل اینکه یک لذتی داره و این لذت آدمو میکشونه، که حالا به بحث لذت‌های گناه هم انشالله میرسیم. اینجاست، من فرمایشات شما رو قبول دارم، ولی چرا اینا ملموس نیست برای ما؟ من سوالم اینجاست،
باید دنبال کنیم.
چی رو دنبال کنیم؟
همین آگاهی رو، این که دارم عرض میکنم در روایت داره حلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ من یه مجتمع آموزشی درست کرده بودم، این همه ظاهر و باطن، ملک و ملکوت برای توی انسان، و توی انسان رو برای فهم آگاهی، و تو هم تو راحت پشت کردی. چه پاسخی داریم واقعا در یک محکمه خلوت وجدانمون؟
پاسخ بعضی رو من میدونم.
چیه؟
میگن که ما اگه میرفتیم یاد میگرفتیم مسئولیتمون زیاد میشد لذات.
ها، بنابر این مطلب بعد میاد سراغ نکته بعدی که ما خواستیم اشاره کنیم، با اون مسئله فرار از مسئولیته. قرآن کریم فرمان لیف جر امامه، شما سری منتقل شد به نکته بعدی که بخواستم اشاره کنم. لیف جر امامه یعنی علت این که انسان ها نمیرن دنبال یادگیری چیه؟ همین دقیقا همین مطلبی که فرمودید، اگه من رفتم یاد گرفتم که بناس که ترکش کنم، که خوشم میاد ازش که دارم انجام میدم، غافل از این که فطرتش خوشش نمیاد، عاقبت کار خودشم میفهمه که خوشش نمیاد، اما صورت ظاهر ابتدایی امر که خوشم میاد. اگه من رفتم یاد گرفتم، شونه از زیر بار مسئولیت بخواد خالی کنه، میگه پس بهترین که نفهمم، بهترین که دنبالش نرم، بذار این عشق و کیفی که الان دارم میکنم دست ازش بر ندارم. ولی آیا این واقعا مجوزه؟ آیا واقعا فرار از مسئولیت یک راهه یا نه به بیراه رفتنه؟ آیا ماشینی که شما تو جاده داره میره، داره سرعت میگیره، میبینه ماشین داره روبرو میاد، آیا واقعا اینجا بیاد بگه من میخوام بگذرم و در برم از مسیر جاده منحرف شدن، آیا واقعا این یک انتخابه یا نه؟ بنابر اون آموزه های درست رانندگی عمل کن. اینجا جایی کم کردن سرعته، اینجا جای سبقت نگرفتنه، اینجا جای ملایمت رفتنه تا سالم به مقصد برسی. زرنگی نیست که بیاد بگی تا میاد بیاد رد میکنم، یا از این ور میرم، از چپ میرم، از راست میرم. بالاخره سقوط اینات، پرتگاه رفتنه، اینا هنر نیست. ببینید نگاه های موقت و به دست آوردن لذات کوتاه مدت، این نمیتونه واقعا یه هنر باشه. هنر این است که انسان به لذاتی برسه که در دنیا و آخرت به دردش بخوره، نه یه لذاتی که امروز حتی در دنیا هم، حالا شاید در ضمن بحث های بعدی روشن خواهد شد که بحث گناه یه بحث نیست که فقط انعکاس منفی در آخرت داشته باشه، حتی در دنیا آثار گناه رو اگر فرصتی شد روش بحث بکنیم، ببینید که واقعا تو دنیا انسان چقدر کم میاره و از دست میده. بنابراین فرار از مسئولیت نمیتونه یک آیتم موفقی باشه، بیاد بگه من از زیر بار در رفتم، از زیر بار مسئولیت در رفتن، این در حقیقت از اون هویت انسانی فاصله گرفتن. من چرا بدم میاد اگر توهین به من بکنم بگن که حیوان؟ چرا میگم چرا ناراحت میشم؟ چون برای خودم شخصیت انسانی قائلم. اگر شخصیت انسانی قائلم، باید تمامی اون چیزی که این انسانیت من رو تقویت و تأمین میکنه من دنبال بکنم، نه اینکه از انسانیت بدم میاد اما گزینه‌هایی بذارم که من دارم به سمت حیوانیت حرکت میکنم. این که ناهماهنگه. این همون چیزیه که میگیم ظاهر میگه لذت اما باطن میگه نه.
یعنی اگر کسی دنبال این باشه که کرامت انسانیش حفظ بشه، باید دنبال چیزایی باشه که این کرامت رو تقویت بکنه، با آگاهی، با علم و یاد گرفتن در اون آموزشگاهی که شما گفتید.
یکی از مسائل عمدهش همین بحث آگاهیه. مسئله بعد تعدیل غرایز. ببین اگر ما غرایزمون رو تعدیل نکنیم، که اینم باز برمیگره به اون نقطه آگاهی که باید یاد بگیریم که چگونه خودمون رو تنظیم بکنیم. ما یه موتور داریم، یه ماشین داریم، اگه یه وقت دیدیم صدای ناهنجاری ازش بیرون اومد، بلافاصله اگه خودمون بلدیم که میریم اقدام میکنیم، اگه نه مراجعه میکنیم به مکانیک و متخصص، یا این صدای ناهنجار داره، اونم تنظیمش میکنه و موتور سالم تحویل ما میده، ماشین تحویل ما میده. آیا واقعا وجود ما انسان ها از یه ماشین، از یه موتور کمتره؟ از این دستگاهایی که توی منزلمون به کار میبریم، از این ساعت که پشت دست میبندیم، یعنی واقعا ارزش ما کمتر از اینه که به ناهنجاری های این، به همریختگی های این توجه میکنیم؟ اما آیا نباید مطالعه رو خودمون داشته باشیم؟ آیا شریعتی مشکلی که الان ماها گرفتاریم، مشکل خودگم کردگی و نگاه بی ارزش و نگاه مبتذل و سبک به هویت خودمونه؟ اینی که خیلی راحت خودمون رو میفروشیم، اینی که خیلی راحت تن میدیم به لذاتی که عمق وجود ما نمیخواد، تحمیل این لذت رو بهش میدیم. چرا؟ آیا واقعا این رو میخواییم یا نه؟ ناآگاهانه است. اگر ما هویت انسانی رو درست درک بکنیم، خواهیم دید که اصلا گناه در تعارض بیان با هویت انسانی است. کرامتی رو که اشاره فرمودید، اگر واقعا ما کرامت انسانی رو متوجه بشیم، دلیل نداره. میدونید گناه مال کیه؟ گناه مال اون کسانی است که امام عسکری علیه السلام فرمود من هانت علیه نفسه فلا ترجو خیره. کسی که خودش در نگاه خودش یه موجودی بی ارزشه، امیدی به خیرش نداشته باشید، فلا تأمن شره. آدمی که نگاه منفی و بی هویتی به خودش داره، از شرش در امان نباشید. رابطه بین گناه و بین کرامت من یک رابطه غیر مستقیمه. هر چی که انسان احساس کریمانه تری از خودش داشته باشه،
کمتر
گناه میکنه. مسئولیت انسان وابسته به میزان درک کرامت از خودشه. شما نگاه کنید، برید توی جامعه، حتی نه یه جامعه دینی ها، برید توی جوامع انسانی ولو غیر دینی، آدم ها رو نگاه کنید. هر کدام از آدم ها که نوعی شخصیت برای خودشون قائلن، نوعی ارزش انسانی برای خودشون قائلن، ولو اینکه فضای اعتقادی اسلامی نداره، حتی توحیدی نداره، اصلا اعتقاد به آخرت نداره، ولی نگاه کریمانه به انسانیت خودش داره، هیچ گازن از خلاف انجام بدن. هیچ آدم عاقلی علارغم اینکه گرسنه است، تو کوچه که داره میره، اگه سطل آشغال کنار کوچه رو ببینه، گرسنه هم هستا، میدونه الان من برم منزل غذایی ندارم بخورم، یا اصلا ندارم، یا یه تکه نون خشک دورریز دارم. آیا حاضر دست بکنه تو سطل آشغال کنار کوچه تکه مرغی مقدار برنجی میبینه برداره بخوره؟ حتی به ذهنش هم خطور نمی‌کنه. چرا؟ گرسنه نیست؟ هست.
اینو در تضاد باشه.
غذا داره تو منزلشون؟ نه. اما پس چرا این آشغالو برنداره بخوره؟ اینو در تضاد با کرامت نفس خودش می‌بینه. حالا اگر همین نوع نگاه رو که به مسئله شکم داره، به مسئله شهوتش داشته باشه، اینجا می‌بینید که آیتم عفت درش تقویت میشه. اینجا عزتش نمیذاره دست تو سطل آشغال بکنه. ولی گرسنه است.
همیشه اینجوری نیست.
که چی؟
یه وقتی آبروش در خطره.
ببینید، به هر نقطه‌ای که برسه امکان نداره دست به ابتذال بزنه. همون جایی که میگه آبروم در خطره، بنابراین باید اقدام منفی انجام بدم، اونجا یه نوعی کم و کسری تو خودش داره میبینه. اگر شناسایی عمیق از خودش داشته باشه، میبینه که به هیچ وجه نمیتونه آبروی خودش رو با حرکت‌های منفی جبران بکنه. به هیچ وجه. پس همونجا باز کرامت رو در اون فضا ندیده و نمیشناسه که کرامت رو تو اون فضا چجور باید فعال کرد. مثل بحث شهوت. بحث شهوت پیش میاد، اگر این غریزه رو نتونه کنترل بکنه، نتونه عفت رو حاکم بکنه در وجود خودش، تسلیم شهوت میشه. وقتی تسلیم شهوت شد، به شدت اون عناصر آگاهی ضربه میخوره و یه چیز به نام غفلت خودش رو نشون میداد. باز این که میگن غفلت موجب گناه میشه، غفلت این چیه؟ یعنی میدونم، اما یه عنصری تو وجود من فعال شد، زد جلو او رو گرفت،
حائلی
شد، در نتیجه من اون چرا که میدانستم فعلا پنهان شد، شد حالتی به نام غفلت. لذت گناه رو میبینم، اون آگاهی من افول کرد، غروب کرد، محجوب شد. اون چیزی که باعث این حجاب شد غلیان شهوت من بود. شهوت رفت بالا، آگاهی عقب نشینی کرد، توی چنین فضای مسلمه گناه خودش رو زیبا نشون میده، جذاب نشون میدن، طرف میره انجام میدن. بنابراین این غلبه قوا و احساسات منفی و غفلتی که حاصل میشه از این مسئله، جهل و ناآگاهی که اصلا آگاه نباشه نسبت به این مسائل، اینا چیزهاییست که در قرآن ما، در روایات ما به عنوان علل و عوامل گناه مطرح شده. نابسامانی در مسائل اخلاقی در برخی از روایات داره که هرس، کبر، حسد، اینها انگیزه‌ای هستند برای اینکه انسان رو به گناه وادار میکنن. خب اگر ما واقعا در بخش صفات نوعی سامانه صحیح به گناهانمون ندیم، نمیتونیم مسئول از گناه باشیم. مثل اینکه اگر ما موتور ماشین رو درست نکنیم، نمیتونیم مطمئن باشیم که سفر سالمی داریم انجام میدیم. و همین اینا برمیگرده به مسئله شناسایی. آیه شریعتی، باور کنید که این بحثی که میکنیم یه بحث استودیویی نیست، یه بحثی که توی فضای محدود مسعود کلاسیکی بخوام انجام بدیم نیست. بنده در حد خودم تجربه داشتم، به خدا قسم، با جوانهایی که جوانهای ما خیلی خوبن، عجیب خوبن جوانهای ما، با جوانهایی که صورت ظاهر گرفتار خیلی مفاسد اخلاقی بودن، خودشون میگفتن، وقتی که نشستیم صحبت کردیم، یه مقدار این جوان رو به سمت خودآشنایی بردیم، یعنی خودش با خودش آشنا کردیم که تو کی هستی. این قربت هاست که ما رو به فلاکت ها می اندازه. این قربت هاست که ما رو به انحراف ها و ابتذال می کشونه. کدام جوان است که دنبال ابتذال بره؟ بنده ارتباطم با جوان ها بسیار زیاد بوده و هست. تا به الان یک جوان رو من پیدا نکردم که واقعا دنبال ابتذال بره. یک جوان رو پیدا نکردم واقعا دنبال ابتذال بره. جوان ما دنبال عشقه، عشق که بد نیست. جوان ما دنبال لذته، لذت که بد نیست. جوان ما دنبال نشاطه، نشاط که بد نیست. اون میخواد یه محیط شاد، یه محیط باز، یه محیط زیبا، یه محیط آرام بخش. جوان ما دنبال ایناست. اینا بده؟
بد نیست.
اما پس چرا سر از ابتذال در میاره؟ چرا سر از اعتیاد در میاره؟ چرا سر از حتی خودکشی در میاره؟
لابد میخواد بگید چون خودشو نمیشناسه.
یعنی ببینید این قشنگی ها رو میخواد. تمام این نکات اشاره کردن زیباست، قشنگه. اینا اینه که بد نیست. عشق بده، لذت بده، نشاط و سرور بده، آرامش بده. اما این انگیزه های قشنگ به دلیل اینکه این جوون ما راهکار درستش رو نمیدونه، یک دفعه این سر از چاله در میاره. راهکار درستش رو نمیدونه، نه اینکه انگیزش بده. انگیزه همه مثبته. تمام این مسائل قشنگ ریشه در فطرت زیبای انسان ها داره. میخواد بره سراغ آرامش، سر از اعتیاد در میاره. میخواد بره سراغ لذت، سر از ابتذال در میاره. چرا؟ چون خودشو نمیشناسه. اون چیزی که آرام بخشه رو خود به خود نمیفهمه، متوجه نیست، و در نتیجه میره گزینه‌های اشتباهی رو، مثل آدم تشنه که میاد شربت مسموم میخوره. این که نمیخواد خودکشی کنه، این که نمیخواد سرگیجه و استفراغ پیدا کنه، این میخواد سیراب بشه، اما نمیدونه که این سیرابش نمیکنه. اگر بفهمی که این سیراب کننده نیست، به هیچ وجه سراغش.
بعضی میرن دنبالش، بعضی نمیرن.
ببینید اون نکته ای که شما فهمیدید برای حفظ آبرو، من اگر هر چه تشنه باشم میگم خب من تشنم دیگه، شربت مسموم کشنده میخورم، امکان ندارم چه کار رو بکنم که بگم شربت مسموم کشنده میخورم برای رفع تشنگی. خب من که میدونم مرگم در درون اینه، هیچ گاز انسان برای رفع تشنگی چنین گزینه انتخاب بکنه. بنابراین مهم این است که ما بریم، نترسیم از اینکه بار مسئولیت سراغمون میاد. اتفاقا وقتی که ما شناخت درست پیدا کردیم، نگاهمون عوض میشه، لذت واقعی رو اون موقع پیدا میکنیم.
ولی جا قبول کنید سخته دیگه. سخته.
ببینید.
قبول
کن. اگر همیشه لذت ها در اون سختی های قشنگ و زیباست. و اتفاقا من میخوام میگم سخت هم نیست. خیلی راحته. یعنی اگر نوع نگاه عوض شد، اون موقع میبینید انجام گناه براش سخته. شما فکر میکنید اولیاء الهی فشار بر نفسشون میارن گناه نمیکنن؟
اولیاء الهی نسبت به مردم عادی چند درصدن ها؟
ما کاری فعلا به درصد گیری نداریم. ما میخوام اصل مسئله رو بگیم، بعد بگیم این راه بازه. این راه بازه. نمیخوام درصدی کم می بحث کنیم. میخوام کیفیت رو بحث کنیم.
راه بازه.
رو بگیم که اگر واقعا کسی این راه رو رفت، آیا باید فشار رو خودش بیاره گناه نکنه، یا اینکه نه واقعا از گناه تنفر پیدا میکنه؟ جوانی که از اون فضا میاد بیرون، تماس میگیره با من، میگه فلانی، میخواد حالا حالاتشو بگه، میگه فلان نمیدونید دای کمیل عجب حال میده. بعد خودش خندش گرفت، گفت که عذر میخوام، به شما میگم نمیدونید. گفتم واقعا من نمیدونم. بعد تو پیداش کردی، تو پیداش کردی. ببینید جوانی که تو فضاهای آلوده قرار گرفته، یکی از جوانهایی که توی همین فضاهای برنامه شوکی داشت تلویزیون،
بله،
که
بله.
از این جوانهای شکل نشون میداد. یه وقتی یکی از این مدل این جوانها با من تماسی داشت، با من تماسی داشت. بعد از چند تا صحبت و تماس، خدا شاهد، وقتی که خودش رو پیدا کرده بود، گریه های زیبا و قشنگی رو از این دریافت های زیبا و قشنگش داشت و عجیب احساس تنفر نسبت به گزینه‌های قبلی. نترسیم از این که اگر از گناه فاصله گرفتیم لذت رو از دست میدیم. نه، به لذاتی میرسیم که اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی.
به به، خیلی خوب. حالا انشاءالله این بحث ادامه خواهد داشت. ما به سوالات شما هم خواهیم پرداخت. 20303 شماره پیامک ماست. در مورد لذت گناه میخوایم صحبت بکنیم، در مورد گناهان کبیره و گناهان صغیره که خیلیاتون پرسیدید صحبت میکنیم، آثار گناه، چه آثار فردی چه آثار اجتماعی. انشاءالله بیننده بخش بعدی گفتگومون با حاجی مهندسی هم باشید. یه روایت از امام رضا علیه السلام دیدم، حیفم اومد که نخونم خدمتتون. امام رضا علیه السلام فرمود: هر که نمیتواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و خاندان او بسیار درود فرستد، زیرا صلوات گناهان را ریشه کن می‌کند.
صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، انشاءالله توی 3-4 دقیقه باقی مونده حاجی مهندسی بحث رو جمع‌بندی بکنن تا انشاءالله در هفته آینده به ادامه بحثمون بپردازیم.
ببین، بحث این شد که بعضی از آدم ها میترسن از اینکه اگر آگاه شدن این فضای لذت ازشون گرفته بشه. در پایان قسمت اول اشاره کردیم اتفاقا توصیه دین ما، توصیه فطرت ما، توصیه وجدان ما اینه که اتفاقا برید یاد بگیرید که لذت اینجاست. کجا دارید میرید؟ قرآن کریم فرمود عین تسبون. کجا دارید میرید؟ مگه تشنه نیستی؟ مگه آب نمیخوای؟ خب آب اینجاست، چرا دارید دنبال سراب میدوی؟ او خیال لذته، خیال لذت غیر از خود لذته. ترک گناه باعث میشه انسان خود لذت رو ببره. هیچ وقت ما فکر کردیم وقتی که گناهی رو مرتکب میشیم چه فرصتهایی از دست میدیم؟ چقدر سقوط میکنیم؟ چقدر نگاه های قشنگ از ما گرفته میشه؟ چقدر احساس های زیبا از ما گرفته میشه؟ چرا بعضی ها هستن وقتی سر بیه سجده میذارن دلشون نمیاد سر از سجده بردارن؟ چرا بعضی ها هستن وقتی تو خلوت دلشون وارد میشن به هیچ وجه دوست ندارن از این خلوت فاصله بگیرن؟ چی میبینن؟ تو بعضی از نگاه ها آی شریعتی چی پیداست که ما ها ازش محرومیم؟ بعضی ها وقتی با خودشون رفیق میشن، خودشون رو میشناسن، چی میابن در این زیبایی دفتر دلشون و در این آلبوم بسیار قشنگی که تو وجودشونه؟ وقتی پیدا کردن هی ورق میزنه تصاویر زیبا رو میبینه، چقدر لذت میبره که هرچی بهش میگه نگاه کن میگه الان وقتشو ندارم، میگه اطراف رو نگاه کن میگه قشنگتر از خودم پیدا نکردم، زیباتر از خودم پیدا نکردم. چرا اینقدر سرشون پایینه و به دلشون نگاه میکنن؟ هیچ وقت با دلمون خلوت کردین؟ یه فرصت هایی هم به دلمون بدین، یه خلوت هایی هم با دلمون داشته باشین، ببینیم دلمون چی برامون میگه. هیچ وقت پای نغمه های قشنگ دلمون نشستیم ببینیم چقدر زیبا برامون میخونه، چه سرودهای زیبایی داره و ماها رو به کجا میخواد بکشونه؟ چرا ما با گناه میخوایم فرصت های قشنگ از خودمون بگیریم؟ تو فضای بیگانگی و غربت و دنبال سراب دویدن چه لذتی پیدا کردیم که تو این فرصت های قشنگ نیست؟
بسیار متشکرم. بله، خیلی لذت بردیم از فرمایشاتتون حاجی مهندسی. حتما دوستان عزیزمون هم استفاده کردند. انشالله هفته آینده هم خدمتتون باشیم و این بحث رو ادامه بدیم. خواهش میکنم که سوالاتتون رو به 20303 ارسال بکنید، ترجیحاً با حروف فارسی. این روزا که صحبت از امام علی علیه السلام بود، اجازه بدید حسن ختام برنامه یک روایتی باشه از امام علی علیه السلام که فرمود کمترین حق خدا بر عهده شما اینه که از نعمتهای الهی در گناهان یاری نگیرید. انشاءالله خداوند به هممون توفیق ترک گناه عنایت بکنه. باید خداحافظی بکنیم تا یه سلام دیگه، تا یه دیدار دیگه. به اتفاق جای مهندسی از حضورتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. فردا با حاج آقای نقویان خدمتتون خواهیم رسید.
خداوند، خطا سرزمین بندگیم را فتح کرده بود و مرزهای انسانیتم را گناهان به تاراج می بردند و در این هیاهو مردمان چشم انتظار پاسخ پیکی که توبه ام به سویت فرستاده بود تا بپذیری و نجاتم بخشی از این
یغمای درون.
دستهایم به نظر پذیرشت صدقه می دادند
تا شاید
که ناگاه مهربانی تو آینه شد و نوری از آن از مرز من و خطا و گناه گذشت و به توبه ام رسید. خداوند، هنوز هم به یادگار دارم آن آینه را و من و اعمال و مردمان چشم همه در آن پیدایی و میدانم که تو میبینی و بر تو پیداست آنچه در آینه بر من و مردمان چشم پوشیده است.
تو پیداست
و آینه که نه تصویر مرا که خود مرا به سمت تو و آسمانت بازگشت میدهد تا در محضر تو شماره کنم عدد نیک و بدی را که با خدا آوردم. خداوند نزدیک تر از